بچه‌ای که میخوندم تو دوران نوجوانی آقای آلکسیوف اون موقع تکنیک ایشون رو به عنوان یک تکنیک برتر بررسی کرده. همیشه تو ذهنم بود که ما معمولا توی وزنه‌برداری استعدادهای خوبی داریم، ولی در زمینه علمی هم باید حتما در کنار این استعدادامون به علم روز دنیا مجهز بشیم. و خب خود شما مستعدید، من حداقل سه تا کتاب تخصصی در زمینه علم تمرین در وزنه‌برداری، در زمینه راهنمای مکمل‌های ورزشی، در زمینه دوپینگ در ورزشکاران حالا به طور کلی و خب در رشته‌های مختلف، اینا رو به قلم نگارش درآوردم و همیشه تو ذهنم این بوده که در فدراسیون وزنه‌برداری ما با استعدادهایی که در زمینه ورزشکارا داریم، استعدادی زیادی در زمینه کسایی داریم که میتونن مربیای توانمندی بشن.
درسته،
واقعا ما جز کشورهایی هستیم که میتونیم مربی صادر کنیم. بخاطر این که ما همین الان نگاه کنیم خیلی قهرمانه بزرگی داریم که قهرمان المپیک شدن، چون یکی از مدال آورترین رشته های ما حالا بعد از کشتی در ادوار المپیک همین وزنه‌برداریه. و خب اینایی که مدال المپیک میگیرن واقعا تجربیات بسیار گرانبهایی دارن.
آقای دکتر، فرمایش شما رو من دربست قبول میکنم، ولی اجازه بدید من یه پرانتز هم باز بکنم.
بله.
متاسفانه ما مربیان تراز اولمون رو بین المللی نکردیم تو این سالا.
احسن درده. و خب دلیلش این بوده که ما معمولا از سیستم گلخانه‌ای استفاده کردیم و رفتیم سراغ حالا یک حالت خیلی ایزوله و سعی نکردیم که مربی که تو شهرستان دیگه 50 ساله که کارش استعدادیابیه رو دریابیم و به اون بها بدیم و بهش بگیم تو فقط برای ما پیدا کن و گروه دیگه ای رو آموزش بدیم، بگیم شما در سطوح بالاتر اینو پرورش بدید و بعد این در سطوح مختلف مربی های ارزنده ای رو ما میتونستیم همطور که شما فرمودید در عرصه بین المللی هم معرفی کنیم. ما در این زمینه عقب افتادیم، همونطور که در زمینه در حقیقت بازیکن سازی و ورزشکار، چون وزنه‌برداری اینجوری نیست که شما ظرف یه سال دو سالی قهرمان بسازید. یک قهرمان المپیک در رشته وزنه‌برداری 10,000 ساعت باید تمرین کنه، نه
10,000 ساعت.
بله، تمرینی که کفش پاره کردن، همیشه اینو میگم کفش پاره کردن نیست، تمرینی که حتی با اصول علمی روزی که الان هستیم در 2021 باید باشه. برای این 10,000 ساعت در حد اول زمان، یعنی 7-8 سال زمان، وقتی یک قهرمان مبارز در کوه المپیک وای میسته، یعنی این که حد اول 8-10 سال زحمت زیادی براش کشیده شده و خودش زرج کشیده تا به این مرتبه رسیده. بنابراین ما باید سعی کنیم که این پشتوانه سازی رو ادامه بدیم، چون وقتی ما یه قهرمانی رو می‌سازیم به تپ و افزایش سن اون از دور خارج میشه و باید قهرمان دیگه جایگزین بشه، که اگر این اتفاق نیفته خب به تپ همون میشه که ما بعد بازیکن یا ورزشکار تاپی رو نداریم و مطمئنن سراغ ورزشکاره میگه که سنشون میره بالا، آسیب بیشتری میبینن و این جوانامون نمیان جای اونا رو پر کنن، که این واقعا یه موزلیه که من در وزنه‌برداری احساس میکنم که این گپ یا شکاف بین، چون ما یک زمان نرمالی رو داریم که بازیکنی که نوجوونه و میاد آب دیده میشه و جای اون بازیکن با تجربه رو میگیره، این گپ یا زمان در وزنه‌برداری ما طولانی شده، زمانش طولانی تر از نرماله و این باید که ما دست ما خالی باشه.
درسته آقای دکتر. حالا ببینید این مطالبی که شما فرمودید رو من اجازه بدید که در واقع توی فضای یه جور دیگه هم مطرح بکنم. من دقیقا خاطرم هست زمان، حالا شاید مثلا برگردیم به 5-6 سال قبل یا 4-5 سال قبل، یک انرژی و نشاط خاصی رو من در شما میدیدم، کارهای تحقیقاتی رو مرتبا ارائه میکردید، اما تو این 1-2 سال اخیر احساس میکنم که خیلی در واقع دارید فاصله میگیرید از این امور. دلیل خاصی داره؟
نه حقیقتش من که مطالعات رو دارم ادامه میدم و الان هم یه کتابی در دست داریم، منطقه یه مقدارم واقعا چون ببینید من کشق و علاقه هم میگم ما یه مربی در سیستان داریم، یه مربی در تبریز داریم، یه مربی در کرمانشاه داریم و من میگم که اینایی که عاشقانه میان دارم کار میکنن، اگه ما چندترین کمکی که من نوعی به این یعنی مدیون این خانواده برزنرداری هستم اگه واقعا چیزی رو یاد میگیرم سعی کنم اونو یاد بدم و بازم میگم در همین یاد دادن و یاد گرفتنه که رشد و ارتقا پیش بره. واقعا توی یکی دو سال انگیزه خودم توی این زمینه مقدار کمتر شده ولی مطالعات شخصی و
من به شدت من معذرت میخوام تو کلام شما میام به شدت خیلی زیاد من فکر میکنم که امورات وزنه‌برداری ما الان تشنه در واقع دانش و تحقیقات و یافته هایی که شما و همسال شما ها در حقیقت دارید ارائه میکنید. خب درست نیست یا این بالاخره چجوری باید اینا کاربردی تر بشه، چجوری باید بیا تو امورات اجرایی وزنه‌برداری ما؟ من ابتدای عرایزه هم اشاره کردم ما خیلی داریم فاصله میگیریم از وزنه‌برداری مدرن دنیا.
ببینید طریقت این رو بگم، من یه کتابی حالا در حال نوشتن هستم راجع به استعدادیابی و حالا استعدادیابی در وزنه‌برداری، یه صحبتی چند وقت قبل با پدر میکردم که شما که با این سن و سال میری، چون قبل از این کرونا پدر هر سال مهر ماه میرفت مدرسه، بعد اونجا افراد رو میرد توی کلاس ها و یه سری رو جدا میکرد میارد باشگاه و مثلا 100 نفر از چونی 100 نفر یه 20 نفر حالا جذب میشدن با اونایی که استاندارد بدن. من یه مثال کوچیک بزنم بعد جواب سوال شما هم بدم. داشتم کتاب میخوندم که مثلا شما برای وزنه‌بردارا باید انگشت شستشون طول استوری باشه که بتونن میله رو به خوبی بگیرن، اگه شست کوتاهی داشته باشن اینا به خوبی نمیتونن از نظر خوبی نمیشن، یا طول اندام مثلا ران به نسبت ران به حقیقت تیبیا یا استخوان پایین پا باید یه نسبتی باشه که اصطلاحاً اون بحث آنتروپومتریک رو من میخوندم. بعد دیدم پدر اینا رو به تجربه این ظرف 50 سال کسب کرده، بعد که میره نگاه میکنه دیگه خودش میگه این خوبه یا این میتونه یا اون روز ازش پرسیدم گفت من اولین کاری که میکنم اینه که میگم بچه ها کفای دستتون رو به زمان نشون بدید، نه که شستاشون کوتاه انتخاب نمی کنم. بخوام اینو بگم
به خاطر اینکه دست روی میزه خوب گفت نمیشه.
بله بله. حالا اینکه خودم احساس میکنم ما که اینها رو میگیم کار میکنیم، گوش فرخ میذاریم، دوست داریم که این برای همه ایران قابل استفاده باشه و همه مربیای خوب ما تو ایران بتونن از این دانش استفاده کنن، ولی این که ممکنه من همیشه چون آخر معلم هستیم و استاد دانشگاه توی کلاس هم از دانشجوهایی که ازم سوال میپرسن همیشه نمیگم همه رو میدونم، یه منو نمیدونم بعدا نگاه میکنم، حالا که تو همین داستان تو همین پروسه که ما مطالعه میکنیم چیزای جدیدی هم بدن. منتها متاسفانه ما اصلا میبینیم که این اقبال نیست، چون بالاخره باید یه سیستمی حمایت بکنه از این داستان، برای محدود میشه خب به همون وزنه‌برداری استان خودمون یا باشگاه خودمون که از توی اون قهرمان همین الان هم خدمتتون عرض کردم 3 تا فرد در تیم ملی ما هستن، خب 3 نفر از یک شهر نشون دهنده اینه که اونجا یه اتفاقی داره میفته. اونجا علامت سواله چه اتفاقی داره میفته که از اونجا هنوز هم قهرمان در میاد، نه یک سال، نه 10 سال، نه 20 سال. پس بریم این الگو رو نگاه کنیم، این چون کسی نمیاد این باعث دلسردی میشه تا حدی، یعنی سیستم سراغ این داستان نمیاد. ولی خب بازم میگم این عشق علاقه باعث میشه ما خود من مطالعات شخصی خودم رو دارم و ادامه میدم.
غریبه یه اسیر، من یه پرنده یه پرستو تو کبیر، تو یه عبور از مسیر عمر عاشق، من یه حضورم مثل چند روز شقایق، یه پرستو تو کبیرم، تو یه درختی سر راهم که نمیرم. تو یه مسافر یه غریبه یه اسیری، من یه پرنده یه پرستو تو کبیری، تو یه مسافر یه غریبه یه اسیری.
ویروس کرونا همچنان در کمینه. امیدوارم که مراقب سلامت خودتون و اطرافیانتون باشید. من ماسک میزنم، تو ماسک بزن، همه ما ماسک میزنیم برای اینکه زندگی کنیم، برای اینکه نفس بکشیم. تو بهترین ها را آرزو می کنم و خداحافظ.
اینجا تهران است. موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش، دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، ای دل یا ای داد ای دل آخ یار، ای دل ای داد ای دل کشتی شکستگانی، کشتی شکستگانی، ای باد شرطه برخیز، کشتی شکستگانی، ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، ای دل یا ای داد ای دل آخ یار ای دل آی داد ای دل خواهد شد آشکارا ای دل یا آی داد ای دل آخ یا ره ای دل آی داد ای دل یا آی داد ای دل آی داد باشد که باز بینیم
دیدار آشنا را باشد که باز بینیم دیدار آشنا را باشد که باز بینیم دیدار آشنا را
دل می رود ز دستم دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا ای 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 دل یا ای دل ای دل
شرکت چینی اصفهان تولید کننده که انواع چینی مجروح با طرح‌های گوناگون و زیبا با برند لورین. لورین
ساعت 11 است و در ادامه بخش اول از برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش قرار با هم کانون تندرستی رو بشنویم. همکاران من در برنامه کانون تندرستی و سایر برنامه‌های این شبکه با ترویج ورزش و تشویق شما به فعالیت‌های ورزشی شما رو به داشتن تنی سالم و متعاقب اون روحی و روانی سلامت ترغیب می‌کنند. ورزش تندرستی رو به همراه داره، تندرستی نشاط و شادابی رو، و این دو در کنار پشتکار، هدفمندی و تلاش قطعاً موجب ایستادن شما روی سکوهای افتخار زندگیتون خواهند شد. بریم با هم کانون